عامل زیارات. بله بعضی آقایون اعتبار رو قبول نمی کنن به خاطر اینکه میگن در کتاب یه سری اسمایی هست که ما متعقلن هستیم، اینا افراد مجهولی هستن و افرادی هستن که شناخته شده نیستن. یا خود ابن قلوه گفته ان رجلن، یعنی معلوم نیستون کیه. یا افرادی هستن که مشخصا تضعیف شدن توسط رجلن و اینا قرینه گرفتن برای اینکه اون چیزی که ابن قلوه میگه خیلی قابل اتکا نیست. بعضی معتقد هستن که این اشکال هست، ولی جوابش اینه که ایشون مواردی رو داره میگه که ما قطع به عدم توثیقش نداشته باشیم، قطع به عدم توثیقش باشیم نمیشه. بعضی دیگه آقایون هم صحبت های دیگه ای دارن، حالا اون عبارت ها رو باید من بیارم یه بار دیگه متمرکز شم روش، الان متن عبارت یادم نیست ولی نگاه میکنم دوباره جلسه بعد بهتون عرض میکنم. ولی من بله، ولی من تو ذهنم هست، اون چیزی که تو ذهن خودم هست اینی که منظور ابن قلوه اساطیر بلا واسطه شده، یعنی اونایی که خودش مستقیما نتیجه میده، ولی این اقرب اقوال تو ذهن من هست. این که توثیق ابن قلوه از یه شخص صرفا به خاطر این عبارت موجب توثیقش بشه، من خیلی بهش اتکا نمیکنم. اگه این اون اصلا دیگه ربطی به اینجا نداره، اون یکی از روش‌های توثیقی که ما سر کلاس هم چند بار خدمت رو عرض کردیم، اون اختصاصی به ابن کتاب کامل زیارات نداره. کامل زیارات دیگه
مورد تعرض
قانونش هست، اما بحث نه به دلیل توثیقی هست. منظورم اینه که اون خودش یه دلیل مستقل داره در رجا کسرت نه ذهنم هست از اون عبارت توثیق همه در نمید تا الان باید عبارت نگاه کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب ما توی کارگاهی که خدمتتون داریم چند تا مطلب رو تا الان پیگیری کردیم. اولش این بوده که یه تمرینی کردیم که جغرافیای بحث رو چگونه پیدا کنیم. جغرافیای بحث وقتی یک بار پیدا بشه خیلی کمک میکنه که به مباحث بعدی هم دیگه ما سریع بتونیم جغرافیا رو پیدا کنیم، به خصوص که عرض کردم که یه امکانی در جامعه فقه هست اگر برنامه به هم نریخته باشه، شما وقتی یک کتاب رو در یه صفحه باز بذارید تو میز پژوهشیتون روی همون صفحه باز میمونه و هر وقت که جامعه فقه رو باز کنید همون صفحه میاد و طبیعتاً مسائل به خصوص در متأخرین به ترتیب ذکر میشه. عمدتاً هم ترتیبش یا ترتیب عروه هست یا ترتیب تحریر هست یا کتاب‌های شبیه اینا که مشکلی پیش نمیاد، ولی قدما گاهی اوقات مباحث مختلف دارن. در مورد بحث ما یه مشکلی که وجود داره اینه که گاهی اوقات در کتاب الجهاد ازش بحث شده، گاهی اوقات هم در کتاب الخمس ازش بحث شده. یه مشکل دیگه که توی این نیمه دوم بهش برخورد می‌کنید که قرار شد شماها ببینید این هستش که برخی از متأخرین کتاب الجهاد رو بحث نکردن. یعنی اونجایی که معمولا ما تا الان حتما بحث رو پیدا میکردیم و اون بحث غنیمت در کتاب الجهاد بوده، میرسیم به متأخرین ببینیم تقریبا یک سوم، نزدیک به نصفی از متأخرین اصلا کتاب الجهاد یا بحث نکردن یا خیلی گسترده بحث میکردن و این باعث میشه که ما از قرن تقریبا نهم دهم به بعد یه مشکلی رو باش مواجه بشیم، چون از قرن نهم دهم به بعد فقها کتاب‌های مفصل فقهی نوشتن و خیلیشون فرصت نکردن که کتاب‌هاشون رو به اتمام برسن، یا اینکه بعضن مثل محقق سبزواری قائل بودن که اصلا جهاد خیلی بحث نشه. بعضی از بزرگان مثلا جهاد مربوط به عصر حضوره و بحث دفاعی هم خیلی گفتن خب یه عقلیه خیلی بحث نداره، احتمالا رو تنه تصریح نکردن ولی گفتن بحث نکردن، اصلا گفتن کتاب جهاد جهاد ابتدا حمله بر جهاد ابتدایی کردن، گفتن احکامشون مربوط به زمان حضور معصومین هست، هر وقت خودشون اومدن خودشون میگن که ما چجوری بجن. من هم موقعی که بحث میکردم به ذهنم رسیده که حالا سر جای خودش به نظر من هم جهاد ابتدایی در عصر غیبت حرام هست و دیشب هم یه روایتی به نظر من روایت خیلی خوبی بود که نوشته بود هر پرچم لشکری که در عصر قبل از ظهور قائم ما صلی الله علیه و آله روایت این روایت سندش هم صحیح هست و دلالت تامه‌ای بر این داره که قبل از قیام عرض کنم موضوع شما که حضرت عجل الله تعالی فرجه و شریف هر نوع جهاد ابتدایی حرام هست الا ما خرجه به دلیل، مگر اینکه خود معصومین تجویز کرده باشن مالا بنابر قولی مثل قیام ذکر. بنابراین این یه معضل و مشکلی هست. این یه مسیر بود که ما رفتیم. پس اول مسیر که ما رفتیم معمولاً وقت میگیره وقتی شما مسئله جدیدی داشته باشید، پس میگم وقتی شما مسئله جدیدی داشته باشید از ما بگید شما که تازه وارد یک بابی از ابواب شده باشید یا مسئله متأخر وقت شده باشه که خیلی شفاف بود که جایگاهش به کتاب خودم مشخص نیست، شما معمولاً با مشکل میخورید. ما جلسه اول و دوم در طرف این طرف در جلسه دوم سعی کردیم یک تمرینی داشته باشیم برای اصلا روزشون که محتوا یا این طرق محتوا یادی مسئله، یعنی ما از چه طرقی خیلی راحت میتونیم به اون مسئله که میخواد برسیم. یک بار اینه تمرین کردیم از ابتدای فقه تا رسیدیم فکر کنم
این هم کاری که امروز انشاءالله توی یک جلسه امروز ما خواهیم داد و پیش کنیم.
خب یه بار دیگه بریم سراغ و ما حالا تنظیم ادله یه وقتی مثلا دیگه اینقدر مهارت پیدا کردیم که خیلی راحت ما میتونیم کتاب‌های رو شناسایی کنیم در یه حوزه‌ای مستندات خیلی خوبی دارن، راحت میریم به اون کتاب مراجعه میکنیم و از کمر کار شروع میکنیم، بعد کارو به چپ و راست تاریخی گسترش میدیم. یعنی شما یه کتابی مرجع به سلیقه خودتون یا طبق تجربه‌ای که بدون یک کتاب مرجع پیدا میکنید که هم احوال خوب بیان کرده هم ادله رو خوب بیان کرد. اگه یه وقتی چنین کتابی رو تو سلسله مباحثتون پیدا کردید میتونید، لازم هم نیست از ابتدا بخونید بیا جلو، میتونید به اون متمرکز شید، اون کار 3 و 4 رو روی اون کتاب انجام بدید، بعد بحثتون رو به چپ و راست تاریخی گسترش بدید و اگر چیزی پیدا کردید که تکمله اون بحث مرجعتون بود بهش هی زمینه کنید، پیش برداری کنید تا نهایتا بحث نهایی شما چی تنظیم میشه. اینم میشه بحث میشه. حالا کتاب های مرجع گاهی اوقات در مسائل مختلف میشن. یعنی خود مثلا میبینی که یه تیکه بحث رو یکی خیلی مفصل بحث رو یه تیکه بحث خیلی سریع از روش گذشته. امروز حالا تو همین مسئله ما مشاهده خواهیم. بعضی مثلا بحث نکرده. مثلا مرحوم امام در تحریر تصریحی به معونه نداره. به تبع امام همه کسانی که تقریرات امام هم نوشتن این مسئله رو خیلی جدی بهش پرداخت نکردن و خیلی بعضی خیلی هم گذرا اینا پرداخت کردن. اینم حالا مورد توجهتون باشه تا بریم سراغ اصل بحث. خب ما جلسه گذشته یه عبارتی رو الان خدمتتون از مختلف پیدا کردیم، اینو یه مروری با هم دیگه بکنیم چون یه دو سه تا نکته داره. من یه مسئله خیلی مهمی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. علامه در کتاب مختلف خودش ابتدا کلام شیخ در مبسوط رو ذکر میکنه، من تو کلام ابن حمزه رو که جلسه گذشته داشتیم، و بعد میگه که وقال ابو الصلاح حلبی یخرج ما یستفیه یا یخرج ما یستفیه و ما یمون ثم یخمس الباقی. این ثم نشون میده که اول باید معونه غنیمت رو کنار بذاریم، اگه کسی رعی کرده، نگهبانی کرده، چینشی کرده، هر کاری که کرده، پول خرج کرده و هزینه داده، اول هزینه های رو میدیم بعد خمس رو میدیم. تا این چه میاد میگه که و فی النحله الخمس لأهلهی، فقط روی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا نفل الا بعد الخمس و اما السلف للقاتل. میگه در نفل، حالا نفل چی هست؟ نفل یعنی اون بعضی گفتن که اون زیاده‌ای که امام بر بعضی از مقاتلین میده، چون نفل یعنی زیاده، امر مستحب هم میگن نفل، نافله بخواد که بیشتر از واجبات، یه ذره اضافه تر از واجبات. النفل الخمس لأهلهی، میگه که اگر کسی زیاده داشت و خمسشو پرداخت کنه، این یعنی این که ما اگه نفل میدیم باید اول خمسو بدیم بعد. بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه میگه قال لا نفل الا بعد الخمس. خب حالا تا آخر بعدم میاد میگه که و اما السلام علی القاتل غیر مشارک له و اهل غنیمه، اهل غنیمه ولا اهل خمس ولی وجه اندی ان الامام. حالا ببینید خود ایشون چی اتخاذ میکنه، این اولین مخالفت با قول مشهوره ولی وجه اندی ان الامام انشرت لارباب الحقوق حقوقهم من غیر خمس لم یجب علیهم الخمس. میگه اگر امام شرط کرد برای اربابی حقوق، صاحبان حق همین غنیمت، هر چی که باشه، رسخ باشه، نفل باشه، سلب باشه، هر چی که هست، حالا بعضی فهمیدن که معونه باشه، معونه هم باشه چون ارباب الحقوق دیگه، کسی که خرج غنیمت کرد تو آوردش تو پایتخت باید حق پیدا میکنه و اینو باید این حق رو ببینیم چیکارش کنه. میگه که اگه شرط کرده بود لارباب الحقوق حقوق هم، یعنی شرط کرده بود آه اگه شما کسی رو کشتی سلبش مال تو، شرط کرده بود، گفته بود اگه رفتی یه سوراخی تو این درب خیبر کردی یا تو این قله کردی من یه چیزی اضافهی به تو میدم، این زمین کناری ها رو بهت میدم. شرط کرده این زیاده است برای شرط. به این خانم ها و پیر زن ها و اینا که یه خورده مجروح اینا رسیدگی میکنن، بچه هایی که همراه هستن، شرط کرده بود گفته من به شما یه چیزی تلنجی یه چیز اضافه تری میدم. اگه شرط کرده بود و یا شرط کرده بود که آقا هر کسی که خرج کرد معونه رو معونه پرداخت کرد غنیمت رو به دست ما رسوند من هزینه هاشو میدم، این اگه شرط کرده بود باید بپردازه بعد خمسشو بده. ولی اگه شرط نکرده بود مسکوت گذاشته بود، نه اول خمس رو میدن بعدن این هزینه ها رو از روش برمیدن، یعنی صاحبان خمس مقدم هستن. این فتواییست که ایشون اینجا دادن و اولین حرف صریح در این که خمس مقدمه بر معونه هست. حالا طبقه یه فهم این شرط لعرباب الحقوق حقوق هم من غیر خمسه. ببینید عبارتو، آره مختلف جلد 4 صفحه 404 بیارید اگه نمیبینید. من ازاله بزرگترش بکنم. خب لم یجب علیه مرخونس و الا وجب دلیل عملا بالآیه و هی قوله تعالی و علم و انما غنمتم من شیئن الآیه. یه دلیل عملا به آیه و عملا به ان فعله علیه السلام حجت. یعنی چی؟ یعنی اون کاری که پیامبر کرده حجت. پیامبر چی کرده؟ گفته لا نفل الا بعد الخمس. اگه خواستی به یک جنگجوی اضافه تر بدی بعد الخمس، اول خمس رو برده بذار کنار بعد بده. خب این عبارت رو حالا شهید ثانی آمده گفته که علامه در مختلف گفته که این هزینه هایی که خمس داره باید بعد از خمس باشه و این میشه اولین فتوای به خلاف مشهور. من اینجا یه بحثی رو یه فرضیه ای رو براتون طرح میکنم و میخوام یه بابی مهمی رو براتون بگشایم. ما در تاریخ اسلام مجموعه از اتفاقات رخ داده که بسیارش قرآن ناظر به اون اتفاقات، یعنی تک تک آیات ناظر به قرآن ناظر به اون اتفاقات که ما بهش میگیم چی؟ شأن نزول. و همینطور رویدادهای تاریخی که اتفاق افتاده که تاریخ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو از ابتدای هجرت تأسیس مدینه، یعنی از ابتدای نزول وحی در مکه و 3 سال بعدم 10 سال در مدینه، این تاریخ 13 ساله رو نقل کرد. خب ما بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشاهده میکنیم که یه فترتی در امامت حاصل میشه و با خلافت عرض کنم حضور شما عمر، ابوبکر، عمر و عثمان، یه فترتی حاصل میشه. در این فترت سنت پیغمبر نبوده ولی خلفا خلافت میکرد. این یه نکته اینجا داشته باشید، یه طرف اینجا داشته باشید. طرف دوم ما مراجعه میکنیم به روایات خودمون، میبینیم روایاتی که منتهی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میشه نسبتش با روایاتی که خود ائمه ما بدون انتساب به پیغمبر نقل کردن خیلی کمه. یعنی ما در روایات خودمون این تاریخ 13 ساله رو خیلی مشتمون پرنی تو روایات خودمون. این حالا دیگه باید مرور کنید، مثلا یه دور کافی رو بخونید، یه دور کافی رو بخونید ببینید ما چقدر روایت داریم که میگه رسول الله اینجوری کرد، رسول الله اینجوری کرد. این میشه یه بحث، یه بحث هم غیر از این، یعنی به اصطلاح فتاویست که خود ائمه اطهار ابرازش کردن، احکامیست که خود علمه اطهار ابرازش کرد. نمیه بس. این بسته اول خیلی کوچکتر از بسته دوم و بسیاری از رویدادها در روایات ما نقل نشده. اینم گزاره دوم. خب این پرسش پیش میاد که چرا ما اینقدر از اون 13 سال روایت کم داریم؟ چرا به خصوص روایت صحیح که خیلی کم داریم؟ یعنی گاهی اوقات اون روایاتی هم که به پیامبر ختم میشه در روایات ما به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته که امام ناقل به سلسله سند ائمه اونو میرسونه تا پیغمبر، یه دسته هستش که نه داره از پیغمبر نقل میشه ولی به سلسله سندی خیلی فاصله داره تا به امام ما میرسه و در بینش از روات اهل سنت وجود داره. باز اینم میشه، اینم کم نیست. یعنی اون روایت که مسلسل از ائمه ما میرسه به پیغمبر باز خیلی توی اون بسته کم بازم کمه. یعنی ما تعداد زیادی روایت نداریم که مسلسل و معنن از ائمه برسه به پیغمبر، نه. خیلی اوقات روایاتی که ما از پیغمبر در روایت خودمون داریم واسطه های آخری و نزدیکی به پیغمبرش دیگه صحابه‌ای هستن که ما توثیقی در رجال ازشون چی نداریم. آره، یعنی توی کتاب کافی، نه به امام صادق کار نداره، تو کتاب کافی یه روایتی منسوب به پیغمبره، دو تا واسطه آخرش رجال اهل سنت یا از صحابه هستن یا اهل سنت هستن، یه چیزی که ما تو رجال خودمون پیدا نمی کنیم اصلا میشون غلط کرده، که این نشون میده اینا مأخذ و منشأش کتب اهل سنت. این برداشت من. حالا اینم داشته باشی. حالا پرسشی که پیش میاد که خیلی مهمه، با منی پرسشی که پیش میاد این هستش که چرا ما این بسته روایت. حالا اینو بذارید یه طرف، یک گزاره سومی هم اضافه کنم. یه وقتی فرصت کنید مسند احمد ابن حنبل رو نگاه کنید، یا بخاری رو نگاه کنید، یا ابن مسلم رو نگاه کنید، ابن ماجه رو نگاه کنید. این عرض کنم کتب ائمه حدیث اهل سنت رو نگاه کنید، ببینید وقایع 13 ساله بریز و بسیار متعدد و متنوع از پیغمبر نقل شده. این هم یه نکته. بسیارش هم که نگاه میکنه بالاخره یه رویداده، یه اتفاق افتاده. آدم هم مطالعه میکنه خیلی بعید به نظر نمیاد که این اتفاق هم افتاده باشه. البته مسلسلا و معنعنن که مستند به رجال توثیق یافته ما باشه این روایت نیست. نوع کتب اهل سنت از رواتی نقل شده که ما تو کتب رجالی خودمون ازشون توثیق نداریم، ولی خود اهل سنت کتب رجالی دارن که خیلی از اینا رو توثیق کردن، ولی اون توثیقات برای ما خیلی هم حجت نیست. حالا سوال اینه، چرا چنین اتفاقی افتاده؟
خب
اگر کسی مهارت در حدیث پیدا بکنه، یعنی این کتابا رو بخونه، مرور بکنه، قرائن متنوع متنی پیدا میکنه که بسیاری از اینا دروغ نیست، بسیاری از روایات اهل سنت که توسط رجال های ما نرسیده به دست ما، توسط رجال خودشون رسیده، بسیاری از اینا اگر آدم یه جورایی اطمینان نکنه که این واقع اتفاق افتاده، یه جورایی عرض کنم به این جنبندی میرسه که بسته ای از محتوای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره که در روایات ما وجود نداره. اینی که یقین میکنه، یعنی این جمله، این گزاره یقینیه. اگر کسی مطالعه کنه ها، همینجوری من از پیش نمیگم، از پس میگم، یعنی بعد از مطالعه، بعد از مطالعه، پس از مطالعه به این جنبندی نیست که بسته ای از محتواهای سنتی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که در بسته ارباطی ما نیست و اینا حتما اتفاق افتاده. حالا به علل اجمال نمیگیم این این یا این یا این، نه میگیم یه مجموعه ای از محتواها هست که ما تو روایت خودم بهش نفهمید. این چیزی که به شما دو بزرگوار فرمودید فرضیه اولیست که به ذهن خیلی هم میرسه که آقا و اون فرضیه اینه که بالاخره در عصر فطرت، فطرت امامت، خلافت، مجموعه از احادیث از پیغمبر نقل شده بوده، حالا یا به سینه به سینه یا مکتوب شده بوده اینا، و اونطور که دیدید ائمه حدیث اهل سنت خیلی اقدم بر ائمه حدیث ما بودن، یعنی اونا زودتر این کار رو شروع کردن چون دسترسیشون از پیامبر زودتر از دسترسی ما به ائمه‌مون قطع شد. درست میکنیم؟ اونا زود شروع کردن به مکتوب کردن اون چیزهایی که زمان رسول بود. اگه جنبندی اینجوری بشه من فکر میکنم که یکی از منابع محتوای جدی برای اینکه ما فهم مناسبی از سنت پیغمبر داشته باشیم اینه که کتب روایت اهل سنت بخونیم. و اگر این فرضیه‌ای که شماها گفتید درست باشه، قرینه دیگرش اینه که با همین توضیح که قاعده میدادن ائمه ما علیهم السلام ضرورتی نمیدیدن که وقتی یه فعلی، یه رفتاری، یه نوع اخلاقی، یه نوع عقیده‌ای در بین مردم یعنی تابعین اهل سنت در حال جریانه، حالا بیان یه حدیث هم خودشون بگن، یعنی یه چیزی در جریان همه دارن میرن مسجد نماز میخونن، حالا دوباره حضرت بگید که آقا برید مسجد نماز بخونید، خودتون میرن میخونن دیگه، حضرت نمیگه. اگر سنت در حال جریان وجود داره ائمه ما ضرورتی نمیبینن که روایت کنن. اگر چرا یه برخلاف سنتی اتفاقی بیفته یا یه اطلاعاتی مفقود باشه سنت، ائمه ضرورت میدونستن که ورود کنن، مثلا تکتف رو یا تقیه رو، اینا اموریه که بالاخره ائمه یا هر چیزی که ائمه ورود کردن، مثل مباحث جهاد، همین مباحث غنیمت، خمس، بسیاری از چیزایی که ما داریم در حقیقت تکمیل اون سنتی است که در بین مردم عصر خودشون در این منطق داره اینو میگه. یعنی ائمه ما ضرورتی نبودی که همه چیز رو بیان کنه. البته بعضی چیزا رو هم بیان کردن که در زمان خودش در جریان بوده، اینجوری که حالا، ولی خیلی چیزا رو هم بیان نکردن به خاطر اینکه در جریان بوده. حالا اینا چه تفاوتی با هم دیگه داره سر جای خودش که چرا یه بسته رو بیان کردن یه بسته دیگه رو بیان نکردن؟ شاید مثلا احساس خطر برای آینده می‌کردن یا سوء برداشت فعلی وجود داشته که به ما نرسید. اون دلایل مختلفی وجود داره که اون چیزی که بوده رو ائمه ما هم دوباره گفتن. ولی علل اصول و القاعده اگه ده چیزی در جریان هست لزومی به نصیحت و یا اصلاح و یا تبیین و اینا کمتر داره مگر جنبه اخلاقی داشته باشه. اینجا الان ملاحظه بفرمایید این عبارت لا نفل الا بعد الخمس اگه ثابت بشه نسبت به، نگفتم کمه، کمه استقلالی نگفتم، نسبت به روایاتی که ائمه اطهار بدون اسناد به پیامبر دارن نه. نکته
یکی از مثلا ما از کمیل امامه علیه السلام روایاتی که داریم و نقل شده از اینکه 2000 دارن، یکی از پیامبر
آره، ولی نسبت به روایاتی که اهل سنت دارن از پیامبر فاصله زیاده.
یعنی اونا کسی جزء پیامبر
نداره. میدونم ندارن. از نظر محتوای 7000 روایت بذارید کنار، نمیذارم حالا اونا 30 تا 40000 تا چقدر حالا اچیده، فاصله خیلی زیاده. محتوای فاصله محتوایی هم زیاده. یعنی کل محتوای این 7000 تا رو که جمع کنی با محتوایی که اونا دادن خیلی مطالب اونجا هست که ما هیچی نداریم ازش.
جهنم
نه نه اینو کی گفته؟ اینو کی گفته؟ ببین همین این چیزا یه چیزای نه ببینید ببینید ما یه اختلافاتی بین شیعه و سنی هست در اون زمینه اختلافات جعل و اینا کاملا درسته و من بخوام تنظیر کنم براتون. الان شما راجع به تورات چی میگید؟ تورات موجود تحریف شده؟ خوندی توراتو؟ تحریف شده؟ نه، حجمشو دارم میگم، حجم 100% تورات چقدرش تحریف شده اگه خوندی؟ خب من بررسی کردم. ببین ما الان همینجوری میگیم تورات تحریف شده، ولی شما برید به تورات مراجعه کنید، بین 70-85% همین چیزایی که ما نقل کردیم در قرآن و روایت، شاید 5-10% یقینا تحریف شده، 5-10% احتمالا تحریف شده. ببین وقتی میگم یه چیزی تحریف شده معلوم نیست که حجم محتوایش تحریف شده، ممکنه یه گوشه که خیلی اهمیت داشته مثل ذکر نام پیامبر به عنوان نبی بعدی یا حضرت عیسی به عنوان نبی بعدی تحریف شده، در روایات ما روی تحریف تورات خیلی تاکید شده، تو اون مسئله که تعریف شده کل دین رو به هم زده، ولی این معناش این نیست که حجم دیتا و اطلاعات محتوایی توش همه تحریم شده است. حالا باز اینو وقتی متوجه میشید که تورات یه بار بخونید، یعنی شما مثلا قصه حضرت یوسف رو دقت بکنید، یه بخشش تو قرآن هست یه بخشش تو قرآن نیست، بعد تو روایات ما هست، اون بخشش که تو روایات ما هست تو قرآن هست بخونید، این بخشی هم که تو تورات بخونید تو حالا حضرت یوسف نه، ولی مثلا داستان حضرت موسی، کل داستان حضرت موسی غیر از اون کشتی گرفتن و اینا که حالا هم شما فقط همون یاد گرفتید دیگه چیزی دیگه هم ازش یادتون نیست، مثلا سفر خروج رو بخونید ببینید همین هست که ما تو روایتمون داریم، خیلی تفاوت چندانی نداره. ممکنه عبارتهای خود سخیفه به وزانت قرآن و روایات ما نیست، ولی محتوا خیلی تفاوتی وجود داره.
آقا
نه میگم اونجایی که خیلی فاصله داریم محتوا اینقدر اشتراک داره. شما این چیزی که من دارم عرض میکنم
این تغییر نداره، از این صرفاً دارم که پس میشود که اشتراکات
نه یه اشتراکات اینه 70% حداقل
باشه جا یه اشتراکاتتون نسبت به اهل سنت ما یه اشتراکات با هم دیگه داریم،
یه اشتراکات اجمالی داریم. این اشتراکات اجمالی میخوام بگم یه بسته قابل ملاحظهش در اسانید و روایت ما وجود نداره. حالا ما با دو راه مواجهیم، یه راهی که تو ذهن شما بگیم آقا اینا تعریف شده، اینا تعریف شده بذاریم کنار، این یه راه.
نه
شدید و اعتنای شدید اینا که منبریه. ببین ما داریم میگیم که یه بسته اطلاعاتی وجود داره که ما در سنت فرسانم فقهی تاریخ خودم بشیم که به اینا کم توجه بودیم. چه بسا اگر شما این سنت رو بخونید خیلی جاها نظراتتون تغییر کنه، نه به خاطر اینکه به اونا تکیه کردید، به خاطر که فضای ذهنی از یه بسته ای از محتوایی در اختیارتون قرار گرفت. شما الان نوع کتابای تاریخی که دارید از تاریخ پیغمبر نکنید همش واسطه هاش اهل سنت، یعنی شما از اهل سنت تاریخی، از اهل سنت کتاب ها اکثرا تاریخ، اکثرا اقدمی یکی دو تا شیعه، بقیه همه سنی بودن و شما اون تاریخ رو دارید بهش تکیه میکنید، نقل میکنید، میگید در بدر اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد، در احد اینجوری شد اینجوری شد. اینا رو از کجا آوردید؟ اینا رو از همون جا آوردید. من میخوام بگم چرا وقتی به فقه میرسیم یه دفعه اون روش های عرض کنم حضور شما که قرینه ای، من اسمش رو میذارم روش قرینه ای، روش قرینه ای یعنی که ما میخونیم نه به خاطر اینکه بگیم آقا این رو باید حجت باید بهش فتوا داد، نه میگیم آقا یه کسی یه زیدی در قرن سوم گفته که پیغمبر اینو گفته، اصلا درست غلطش کار نداریم، ولی این اتفاق افتاده. کدوم اتفاق؟ اینکه در قرن سوم یکی گفته که پیغمبر اینو گفته، این اتفاق اولی یا نه گفته پیغمبر؟ آره نه گفته پیغمبر، گفته اولی که یه کسی اومده گفته پیغمبر اینجوری گفته، هیچکی هم نیومده بگه نخ بی خود گفتی بی جا گفتی، بلکه بعداً اومدن گفتن نه ایشون درست گفته، یه عده زیادی اومدن گفتن این درسته، یا اینجا اومده توی کتب تفسیر اومده، یعنی یه رویداد با اینکه سند نداشته یا سندش در کتب روایی اهل سنت بوده، هی مکرر در مکرر در کتابای مختلفی مونده. خب این آدم باید یه خورده احتیاط کنه وقتی میخواد فتوا بده. اگه فرض کنید همین تعبیر لا نفل الا بعد الفوت الا از پیغمبر نقل شده، جالبه که قدمای ما توجه میکردن، مثلا علامه از اون آدمای از اون افراد و فقهایی است که به این عبارات توجه داشت، به خصوص کتاب مختلفش. الان نمونهش اینجا من مکرر ازشون دیدم که روایاتی وقتی سند نیست، وقتی دلیل تو کتابای ما نیست. ببین خوب توجه کنید من کجا رو دارم بحث میکنم. من جایی رو بحث نمیکنم که ما خودمون روایت، ما که روایت داریم تمام فتوا میدیم میریم. جایی که ما دستمون خالی هرچی اینور اونور میشه چیزی پیدا نمیکنیم، یه دفعه میبینید که قدمای ما در قرن هشتم به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم به این روایت بسیار از قواعد فقهی که شما الان دارید نفس سند نداره، همش تو متون است که اینا تو اهل سنت داره.
ما
قرار شد
قرینه ها بگیم به عنوان قرینه.
بله بله. نه حالا صبر کن، یکی اصلا تو گفتی تحریف شده دیگه، اولش گفتی آقا اینا بذاریم کنار، اینا رو بذاریم کنار. من آقا هم بگه من معتقدم اینها یک سری متن‌های حداقل تاریخی که میتونه قرینه برای فهم ما نسبت روایت خودمون باشه هست به نظر من، و این حالا باید یه خورده تمرین کنی ورز برید. یه نمونهش امروز حالا با هم میریم بفرمایید. آره یه نمونهش ما امروز میریم. ببین ما الان این روایت، این فرمایش خیلی جالبه، خیلی به نظر من این قابل ردگیریه که در بزرگان قرن هفتم حتی شیخ طوسی شما برید روایت رو نگاه کنید که مال اهل سنته و علمای شیعه طبقش فتوا داده. این نمونهش الان همینجا مختلف نمونهش علامه هندی کم کسی نبوده. الان داره میگه چی؟ داره میگه که به الا وجبه، یعنی اگه امام شرط نکرده وجبه. چرا؟ عموم آیه و به ان فعله علیه السلام که منظور هم رسول الله حجت، یا فعل امام علیه السلام حجت است. حالا فعل امام حجته به کجا میخوره؟ احتمالا مختلف جلد 4 صفحه 404. حالا ببین من رفتم این حدیث رو در مسند احمد بن حنبل و سنن ابی داود پیدا کردم. جفته چی بازه؟ سنن ابی داوود و مسند احمد بن حنبل. مسند احمد بن حنبل جلد 25 صفحه 194. اینا رو چجوری پیدا میکنید؟ بلدید؟ مکتبت شامله؟ نه جامعه احادیث فریقین ندیدی؟ ندیدید؟ ببینید ببینید الان نشونتون میدم، الان نشونتون میدم. بسیار نگاه کن الان. بله من سیدی رو به شما نمیدم، قاصرم. شما چرا مقصری نمیری تهیه کنی؟ نه خیر، این یکی از ایده های من بوده به خاطر اینکه بتونیم بین روایت شیعه و سنی قیاس کنیم. این سیدی طبق این درست شده. یه سیدی دیگه بعد از این طراحی شده و ورود اطلاعات هم شده که تا قرن پنجم هرچی حدیث ما داریم و هرچی حدیث ما دارن توی بسته جمع‌آوری بشه، چون تا قرن پنجم عبارت‌های خیلی قابل اتکاییه و احادیث بعد قرن پنجم به بعد دیگه تکرار میشه. چیزی ما چیز اصلی نداریم، هرچی داریم تا قرن پنجم عمدتاً هست. منظورم ترکیب شیعه و سنی ها، یعنی مجموعه روایات تا قرن پنجم اگه کسی جمع بکنه، تا قرن اول ششم یعنی 500 جمع بکنه، تقریبا تمام روایات بعدی توی محتواهای قبل از این وجود داره. آره اینا دیگه منابع من ترکیبش عرض می‌کنم. گاهی اوقات مثلا تو منابع ما پیدا نمیشه، ولی میری تو قرن هشتم یه روایت پیدا میشه، ولی وقتی میگردی میبینی این روایت و روایت اهل سنت هست. ما اینجا یک کتابخونه زدیم، فهرست کتابایی که زدیم اینه: مجموعه منابع حدیثی شیعه اصلی، نهج البلاغه، صحیفه، محاسن، کافی، من لا یسو خصال معانی ثواب تحصیب استفسار و مجموعه از منابع اهل سنت موقع مسند امام احمد ابن حنبل، مسند درامی دارمی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن حافظ قزوینی، سنن ابی داوود، سنن ترمذی، سنن کبرای نسائی و مجتبای باز اینم مال نسائی. تقریبا 21 تا متن اینجا هست که تو این 21 عرض کنم حضور شما که 10 تاش مال اهل سنت، 11 تاش مال شیعه است. حالا شما اینجا اگر، حالا من به این حدیث کار ندارم، ولی احادیث دیگه ای رو بله همونه. ما حالا اگه بیان مثلا حالا باید تجربه کنید، حالا من الان مثلا این حدیث شما اگر کلیک راست کنید و بگید احادیث مشابه، مثلا میگه فی المسافر یصلی خلف المقیم قال یصلی رکعتین و یمضی حیث شاء، اینو شما مشابهاتش پیدا کنید میره. حالا هم کافی هم استفسار اینا رو پیدا کرده و احیانا اگه تو مثلا متن اونا هم چیزی شبیه این باشه میاره. الان من شباهت گوشم 30% میگه اینو توی صحیح بخاری پیدا کرده. قالو یا رسول الله ذهب اهل الدسو به درجات و نعیمون قال سلو کم ما سلینا و جاه و دکم راحتنا و انفقو من فضول اموال هم.
آره
بله، جدید یا اسلامیه؟ جلد یک صفحه 545 روایت 13. ببینید این الان فقط همینجا هست، چون این خمس میدونید جز احادیث مشترک نیست. شما باید برید تو ابوابی که جز احادیث من، مثلا وقت از ظهر نه، من بحث گزارهای، من بحث چیزی دارم، حدیثی و چیزی دارم، فقهی دارم، بحث فقهی. ما اینجا حالا بعدا از این استفاده بکنید. احادیث مشابه یعنی مشابهت‌یابی گذاشتیم که میتونید از 30% تشابه تا حالا هر تعدادی که بخواد تا 100% تشابه رو اینجا انتخاب کنید و احادیث مشابه رو در این کتاب ها ببینید. خب ما احادیث مشابه خب نسبتا زیاد نداریم، خیلی کم هست، ولی مطلب جالبیه. اینا شما الان اینه محدود کرده بودیم، بذار من محدودیتش برطرف کنم. میتونید اینجا مشابهات رو پیدا بکنید و ازش برای مباحث مقایسه ای و مقارنه، فقه مقارن، یا همین مثل شیخ طوسی که کتاب الخلاف نوشته و مختلف که داشته، اختلافات شیعه و بعضی کتاب های دیگه اختلافات اهل سنت رو توش نقل کرده، بتونید پیدا بکنید.
این اگه کتب فتوایی های اضافه میشد بهتر نمیشد؟
نه الان من بحث سنت پیغمبر رو دارم. حالا از شانس ما می هیچ حدیث شریف به هم پیدا نمیشه. از اون خب حالا ما از اون بر بیان، من یه مثال میخوام براتون پیدا کنم. بله ببینید الان مثلا ما یه بسته ای از روایات داریم در رابطه با خود پیغمبر. مثلا میگه که کان نبی صلی الله علیه و سلم فسوق فقال رجل یا اول قاسم فلتفت النبی صلی الله علیه و سلم فقال سمو بسمی ولا تکتنو به کنیتی، یعنی منو با کنیه ابوالقاسم صدا نزنید، اسمم رو صدا بزنید، اسمم بگید یا محمد. یا حالا روایت زیادی در این زمینه نقل شده. ببینید حالا چه انگیزه ممکنه وجود داشته باشه ما بگیم روایت تحریف شده، با اینکه ما شبیه این در روایت خودمون حداقل تو این بسته‌ای که ما اینجا داریم ها الان پیدا نمی‌کنه، یعنی در کتب اربعه چیزی شبیه این ما پیدا نمی‌کنیم. خب حالا اگه شما تفکر اگه شما بخواد همه این احادیث رو به یه جوری ببین، شما اگه بخواید یه جوری همه چیز رو برگردونید به یه امر منفی اینجوری، اینجا الان چیزی حدود عرض کنم حضور شما که صحیح بخاری مثلا 7000 حدیث داره، اون همه این حدیث ها رو مثلا لا یرحم الله من لا یرحم الناس، نه این حدیث رو ببین، میگه کسی که عرض کنم حضور شما که کسی که به مردم رحم نکنه خدا هم بهش رحم نمیکنه. مثلا بگی آن به کجای امامت میخوره، به کجای چی میخوره، چرا بگیم این حدیث مثلا نازل نشده، چه وجهی داره که ما اینه تردش کنیم بزنش کنیم؟ آره این همچین مضمونه. حالا میخوام بگم که تا کسی مطالعه نکنه، یعنی من میخوام عرض بکنم تا کسی کتاب رو شما کتاب رو ورق نزدید، تا کسی ورق نزنه تورم نکنه یه عمری استیفا نکنه متوجه سرمایه‌ای که تو اینا هست نمیشه. من معتقدم اینا قابل استناد فقاهتی نیست، نمیخوام بگم اینا قابل استناد فقاهتی، ولی قرائن تاریخی گسترده‌ای رو دست ما میده که فهمی حتی از روایت خودمون داشته باشه. یعنی شما وقتی روایت اهل سنت رو میخونید تازه میفهمید که امام علیه السلام داره چی میگه، یعنی چون اینا ناظر به اون رفتار و کردارهایی هست که در زمان اهل سنت یا نقل بوده یا در حال عمل و جریان، حالا یعنی در چیزای علمی در حال جریان بوده. این یه فرضیه است، من نمیخوام بگم، من اصراری به حرف خودم ندارم، این یه فرضیه است، ولی میخوام بگم شما در فرمایشاتی که الان اون چیزی که الان ما بهش رسیدیم، حالا اینو این سیدی رو تهیه کنید، چیز خوبیه تو دستگاهتون باشه و گاهی اوقات بهش مراجعه کنید. بله بله، مثلا آقای بروجردی معتقدن که کلا روایت چی رو؟ آره ممکنه پیدا بشه. حالا صحیح بخاری خیلی احادیث حذف کرده، ما اگه بریم روی کتاب مسند احمد بن حنبل آره، ولی ببین شما الان ببین من دارم تقریبا 140 تا روایت دارم میرم، این تو روایت ما نیست اصلا، هیچ چیز شبیهش الان یکی پیدا کردیم مثلا، اونم ولی یک به 100 اینا زیاد قابل توجه نیست. من میخوام بگم که یه بسته محتوایی در کتب اونا وجود داره که بسیار محتوای غنی هم هست، و حالا به صحت سقمش که بذاریم کنار، همین که بالاخره یه روایاتی است که یه کسی نقل کرده میتونه یه قرینه‌ای بر فهم تاریخی محتوا باشه. شما فرمودید بحث فقهی دارید یا بحث تاریخی دارید؟
من میخوام عرض بکنم که اصلا هیچ بحث روایی و فقهی بدون توجه به بحث به صورت قرائن تاریخی درست نیست. اصلا این که من دارم بهتون یه روشی رو اینجا یاد بدم که آقا شما بیاید از تاریخ مسئله رو ببینید برید جلو، این به خاطر همین بچه که ما یه مقدار فضاهای تاریخی تا دستمون نباشه اصلا کلام ائمه به خوبی فهم نخواهد شد. نه من منظورم فتوا دادن نیست، تصریح کردم دوباره. من منظورم این نیست که ما الان بریم سراغ این کتب روایی اهل سنت طبق این فتوا بدیم، من قبول ندارم چون منافات با رویه های ما داره، ولی اینم قبول ندارم که شما اینکه تو رو ببندید بذارید کنار بگید نه تعریف شد. آره من به نظرم همین فکری که من عرض کردم راجع به تورات و انجیل، چون حالا انجیل رو عرض میکنم ولی تورات اگر مطالعه بفرمایی به نظر من 85% در کتب تاریخی ما و روایه ما موجوده، 1% کمیش تحریف شد. ادبیاتش عرض کردم سخیفه به خاطر اینکه خب وحیانی نبوده، مسلمه که اون چیزی که تو تورات وجود داره. ببین این قطعیه که تورات کلام حضرت موسی نیست، این قطعیه. خودشون هم حتی اونایشون که مطالعات تاریخی کردن تو خود جامعه غربی ها و اصلا غیر از حالا اونایی که متعصبن مثل کاتولیکا، غیر از کاتولیکا خیلی از برجستگان مطالعه کردن گفتن این که کلام حضرت موسی نیست، اینو گفتن. اما اینکه این منقول از حضرت موسی است اینه، یعنی اون چیزی که میگن اینا منقولات از حضرت موسی. خب حالا دیدید که من حرف میزنم شما میرید حرف منو به یکی دیگه میدید، یکی دیگه به یکی دیگه میگه، اون به سوم چهارمی که میرسه آقای رحیمی دیشب زنگ زده میگه هر کدوم این بچه‌ها یه چیزی گفتن من نفهمیدم که شما جلسه گذشته چی گفتی. خب هر کی یه جوری میفهمه، این درسته، ولی بالاخره هر کدوم از شما یه بخشی از عرایض بنده رو بالاخره تو ذهن خودتون سپردید، همون رو دارید نقل میکنید. تحریف به معنی کاهش محتوا حتما اتفاق افتاده، ولی اینکه شما بگی همه این خلافه و چیزه، نه اینطوری نیست. شما با مقایسه داستانی متوجه میشید که بسیار از داستان‌های ما در قصص الانبیا محفوظ از تورات و اینا یا عینش یا قرائن مثبتش در روایت ما وجود داره. میگم اینا 5% توراته، من دارم بهتون میگم اینا 5-10% توراته، یعنی شما توراتو بخونید 80-70%ش با روایاتی که ما از در قصص انبیا ذکر کردیم یکی. من دارم عرض میکنم اون ادعای دیگه شما به مطالعه کنید ببین چه جوریه. بزرگان ما این امروز میخواستم اینو به شما بگم که علامه هندی در جای کتاب مختلفش این کار رو کرده، یعنی وسط کتاب فقهی شما میگید فقط روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله الا بعد القصف فلان تفش فتوا میدی، یعنی فتوایی که میدی مطابق با همینه، یعنی یه جورایی این روایت مانع شده که از اینکه علامه قائل به قول مشهور بشه. به خاطر این روایت عقد به و علما ان ما غنمتم من شیء کرده، و ایشون ندیده تهذیب شیخ طوسی رو که گفته لا خمسه الا بعد المعونه، ندیده اون رو رها کرده چسبیده به این که میگه لا نفله الا بعد الخمس که عکس اونه. و این یعنی نشون میده که ایشون توجه داشته به اون متون و محتواها، و بعضی جاها به خاطر این توجه یه دفعه میبینید توی کتابی از فتوای خودش برگشته به کتاب دیگه. این روشه دیگه. من که من میگم من میخوام بگم یه حرفی که من میزنم حرف من نیست، اولا حرف مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی معتقد بود که عرض کنم حضور شما که روایات ما و فقه ما حاشیه بر روایات فقه اهل سنت، یعنی اونا متن بوده در جریان بوده در جولان بوده، ائمه اومدن اونو اصلاحش کردن، هر چیش دیدن تحریف شده اشکال داشته بیان کردن، هر چیش دیدن داره به انحراف کشیده میشه بیان کردن، هر چیش که سر جاش بوده که سر جاش بوده، لزومی نداشته مخاطبی هم نبوده که بیان غیر شیعه بیان به مردم چی بگن این کاری که میکنید درسته. و همین که مردم انجام میدادن شیعیان هم میامدن سوال میکردن، اگه سوال میکردن میگفتن هم کاری بکنید که اونا کردن، مگر جایی که تحریف شده میگفتن خود تحریف شد. ولذا این عبارت علامه اگر بشه کسی یه تحقیقی رو مثلا بگیرید که ببینید مستندات علامه و مرحوم شیخ طوسی به روایاتی که در روایات ما نیست. این لا نفل الا بعد الخمس در روایات ما نیست. یعنی شما الان بری بزنی توی چیز جامع الاحادیث الان بزنی لا نفل الا بعد الخمس نداره چنین چیز. ما نداریم، میگه عبارت یافت نشد. ولی حالا بیاید توی جامع احادیث الفریقین بزنید مسند احمد حنبل سنن ابی داود، در این دو تا کتاب این حدیث آمده. دقت کردید؟ خب من سوال میکنم از شما، علامه این روایت از کجا آورده؟ از کجا آورده؟ از جا آورده دیگه، درسته؟ وسط چه بحثی؟ وسط چه بحثی؟ وسط بحث فقهی. فتوا چه جوری داده؟ فتوا چه جوری داده؟ بر طبق این روایت این نه من نمیگم که، من که نگفتم شما الان برید کتاب منابع اهل سنت بذارید جا. من دارم بهتون میگم شما انشالله بعد از این که یه دور فقه رو طبق روشی که دارن فتوا میدن فتوا میدید، یه کتاب مختلف هم بنویسید، یه کتاب بنویسید، یه نگاهی هم در احوال اهل سنت، یه وقت دید یهو وسطش مثل علامه فتواتون عوض شد، یه چی دیگه گفت. چون علامه فتوا داد تو کتابای دیگه‌اش. دقت کردید که ما تو از در کلامات یادتون که نرفته که من اینا دیگه نگفتم. ببین ما الان بالا اینها تحریر، تذکره و منتها. گفت ثم یخرج من الغنیمه اجرت الحمال و الحافظ و الناقل و اللایلی و کل ما تحتاج و لحیل غنیمه من الفقه مدت بقاست ثم یخرج الرعد ثم یغصبه. خب این الان فتوای علامه در تحریر، در تذکره و در منتها. متمیه تو مختلف میبینیم میخوری به این روایت رسول الله، ایشون دیگه مثل سابق فتوا نمیده، یه دفعه فتواش جوری دیگه شده. من میخوام بگم اصلا این از حالت روانشناسی، اصلا شما یه وقتی مطالعه بکنید اینا، اصلا نگاهتون، طرز فکرتون، طرز استدلالتون. و حالا میگم اینقدر نکات تاریخی توی روایات اهل سنت وجود داره و اینقدر هم جذاب بعضیش به کار خود ما میاد، یعنی جونی که خیلی خیلیش به کار میاد، اصلا خیلیش به کار میاد. حالا این به کار آمدن نه به کار فقه. آره این فر این به اصطلاح روی کرده مرحوم آقای بوجردی بوده، به خاطر همین یه جامعه احادیث در صدد نگاش جامعه احادیث بود که حالا در زمان خودشون تکمیل نشد، ولی این پروژه مرحوم آقای بوجردی. ما اگه داریم چیزی میگیم تابع علامه در مختلف و آقای بوجردی هستیم، به شما نمیگیم که ما میخوام طبق اینا فتوا بدیم، میگیم که شما به اینا توجه داشته باشید.
یکی این که اگر بخواییم مشی علامه رو ببینیم، بکنم با یکی موردی میشه، من با چندین مورد مایی رو ببینیم و بتونیم استناد کنیم که علامه اینجوری
لذا گفتم فرضیه، لذا گفتم فرضیه. میدونیم
نه با دیگه استناد کرد،
فرق فرضیه با نظریه اینه، نظریه اثبات شده، فرضیه نه، یه چیزیست که عرضه میشه، میگن برید ادلهش رو پیدا کنیم. شما نمیتونی نفیش کنی، میتونی نفیش کنی که علامه اینجور نبوده.
نه
من
نه شاید یه قرینه
میدونم با یه دونه نمیشه استناد داد، ولی با هیچ دونه‌ای که شما داری میشه بگی که علامه اینجوری نبوده؟
من نمیگم اینجوری
نبوده، احسنتم. پس این یه فرضیه است که نیازمند پژوهشه. من میخوام بگم این یه فرضیه است، نگو تعریف شده. الان شما داری قبل از صحبت من گفتی آقا تحریف شده، اینا رو بذار کنار، بذار بچسب کار خودم. آقا میگه بس سنگین شد، برسیم به همون روایتی که لا خمس الا بعد المعونه. حالا یه دونه پیدا کرده اومده میگه لا خمس الا بعد المعونه. من میگم آقا لا نفل الا بعد الخمس از رسول الله صلی الله علیه و سلم.
نه
والا
حالا
پیدا میکنی
فرصا
یکی
که حتی تو مرضی خواستن هم بیان کنیم به علامه نیاز داری که ما علامه بیشتری بیشتر درمانی که یه مورد با قرینه برادری که وجود داشته تونستن اطمینان کنن در این روایت.
اینطور نیست، شما برید مختلف رو نگاه کنید، بسیار مستنداتش روایاتی که اهل سنت از رسول الله نقل کرد. یعنی دو نفر هستن که این کارو چند یکی اولین نفری که این کار کرد مرحوم صدوقه. روایاتی که در کتب صدوقه هست خیلی هاش برمیگرده به روایاتی که در کتب اهل سنت. یعنی شما در کتابای مرون صدوق ایشون اهل حدیث بوده ها؟ نه نه صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن بابده. آره اون المصنف عبدالرزاق صنعانی اون کتاب عجیبی گفتم اونو نگاه کنید، خیلی روایات ما حتی خودم خیلی کتاب عجیبی. حالا نه ما اصلا اونجا دیگه به سند کار نداریم چون مرسل مسندشون یکیه، فرق نمی کنه. اصلا شما سنده رو بذار کنار چون هیچ کدومش، چون ما هرچی بگردید توش سند صحیح پیدا نمی کنه. با نگاه ما ها اونا خودشون رجال دارن با نگاه خودشون، بعضی رو میگن صحیحه بعضی میگن ضعیفه. دقت کنید، خود اونا رجال دارن، کتب رجالی دارن و طبق رجال خودشون روایات همین کتب رو آره میگن بعضی صحیحه. من اصلا میگم همه اینا
نه، شیخ صدوق
نه معننه، ولی روایات از کسانی نقل میکنه که توثیق ندارن، توثیقی در کتب ما ازشون یا نامشون پیدا نمیشه یا نامشون هم باشه توصیف نمیشه. صدوق از این افراد زیاد نخته. خب حالا این یه فرضیه، حالا من فقط میخواستم ذهنتونو بله.
آیا قرارش صدوق این نبود که روایات رو جمع بکنه و در مقام بررسی نبوده؟
نه
اگر ما تو من لا یحضر بیاییم بیدیم که
تو من لا یحضر،
اگر تو من لا یحضر باشه این هم قبول، چرا که
اون
زاگر که من خودم چیزی که حجت داره و فتوا هم بهش بدم.
ببین نه اینجوری نبوده. بعضی از روایات میاد میگه که آقا من یه کسی آقای به من گفت آقا شما فضائل و مثلا اینا رو رضائل رو برام لیست کن، من این کتاب رو نوشتم. این کتابای صدوق خیلی هاش اخلاقیه، خیلی هاش تاریخیه، خیلی هاش محتواهایی است که این محتواها الزاما فقه نیست. خیلی ما معارف غیر فقه زیاد داریم. نه آقا اینا همه اصلا مرحوم صدو چون اهل حدیث بوده، این نگاهی که شما ها دارید نداشته. نگاه شبیه نگاه صاحب وسائل هست که در یکی از فواید آخر کتابش گفته آقا این روایتی که من گفتم همش درسته. شما الان میدید تو وسائل میگه همه درسته؟
خب
سوال وسائل گفته همه اینا درسته. آقا بیخود بحث نکنید.
وسائل میگه یا کتبی که دست من اومده، یا طرق صحیح دست من اومده که ذکر کنم، یا معروف بوده، متواتر بوده، مشهور بوده، تو این مزامین یعنی برای من قرائن مطمئن وجود داره از اینکه اینها دارم نقل
میکنم. نه ایشون میگه که ایشون نمیگه که میگه کتابهایی که به ما رسیده انقدر اطمینان بخش هست لزومی نداره شما سند بررسی کنید. بدون سندم ما قائل نیستیم. ببین ما دو تا تفکر داریم، یه تفکر اهل میگم درس بخونید نمیخونید، گفتم مقابس رو بخون. خوندی نخوندی؟ خیلی خوب دیگه. ببین وقتی نمیخونید اون وقت ببین نه مقدمه مقابس خون صابرا خوند احسن. ببین اونجا داره میگه ما دو دسته فقیه داریم، یه دسته فقیهی داریم که اهل حدیثن، یه دسته فقیهی داریم که عقلگرا هستن تابع شیخ مفید و ابن جرید و ابن عقیل عمانی هستن، یه دسته دیگه تابع مرحوم صدوق هستن. دقت کنید وسائل و شیعه تابع مرحوم صدوق. مرحوم صدوق اصلا قائل نبوده که خیلی شما به سند بررسی سندی بکنید، چون اهل حدیثن. اینا همون تفکر صاحب وسائله که میگن اینا از کتاب‌های معتبر نقل شده، به قرائن متعدده به دست ما رسیده، اینا همش صحیحه. و اینجوری که ما بگیم آقا بخشش صحیح نیست، اینجوری اصلا قائل نبودن به این سبک. و اون ثقه‌ای که نزد اونا بوده با ثقه‌ای که نزد ماست خیلی متفاوت بوده، معنیش فرق می‌کنه. بله چی رو؟ بله ببینید ایشون میگه که یه قال عبوس اول کلام شیخ در مبسوط نقل کنه و ابن حمزه که اینا گفتن که الخمسه بعد المعونه، یعنی ما معونه رو کم میکنیم بعد خاص. بعد میگه و قال ابن جنید، میگه ابن جنید گفته وفه نفله الخمس لأهلهی، یعنی اگه کسی زیادتر از غنیمت گرفت اول باید خمسشو بده، یعنی اول خمس بعد نفل. این یعنی یعنی اول خمس بعد نفل، در حالی که قبلا گفتیم اول نفل بعدن خمس. قبلا تو توی فتاوی سابق داشتیم اول نفل بعد خمس، ولی الان ایشون داره میگه وفه نفله الخمس، یعنی نفل گرفتی خمسشو بده، نکنه برداری همش مال خودت بشه، نه اون زیاده ای که امام به تو داد تو باید خمسشو بدی، درست؟ آره اینو میگن نفل. تا الان فتوای این بوده که مشهور فتوای این بوده که نه نفل کسی گره ببره، بعد حد که موند خمسشو برده، این مابقی ثم یخمس الباقی، یعنی نفل مقدمه بر خمس، درسته؟ الان ابن جنید میگه وفر نفله الخمس، یعنی اول خمسشو بده بعد بقیه نفل رو استفاده کن، یعنی خمس مقدمه بر نفله. همش نه، یک نصفش مال امام، نصفش مال فقرا. خمس خمس دیگه، درسته؟ نه حالا قبل از معونه ببین ما بحث، آره یکیش معونه است، چند تا چیز گفتن غنیمت. ببین اصل غنیمت چیه؟ یک پنجمش خمس، چهار پنجمش مال مقاتلینه، درسته؟ حالا از این تقسیم یه چیزای استثناء شده، گفتن که آقا هنوز تقسیم نکردی، یعنی یک پنجم چهار پنجم نکردی، یه چیزایی رو بذار کنار. چیه؟ مستحیات امام، برای امام یه چیزای خوشش میاد بر دو نفله، یعنی به یکی امام میخواد یه چیز اضافه تری بده. سه معونه حمله، این هم بده. چهار رزخه، یعنی به این زن و بچه‌ها یه چیزی چالنجی میخواد، اینم بده. پنج شیش اینا رو بده. بعد که دادی اینی که مون یک پنجمش خمس، چهار پنجمش مال. حالا اونی که نفل گرفته خمس بعد بده؟ نه دیگه، چون گفت اینا رو بده بعد یک پنجم چهار پنجمش. پس اول نفل بعدن خمس. درسته؟ اینجا داره برعکس میگه. میگه اونی که نفل گرفته بعد خمس بده. یعنی اول خمس بعد رز. اول خمس بعد نفل. اول خمس بعد معونه. دقت کن، یعنی خمس رو میزنیم به اصل غنیمت. میذاریم کنار، بعد میایم ببینیم حالا نفل چی داریم، رز چی داریم، بعد اینا رو هم میدیم، بعد میشه چون بقیش میشه مال مقاتل. این فتوای دومه. دو قوله دیگه، بعضی میگن قبل از اینکه یک پنجم امامو بدی، یک پنجم خمسو بدی، اول اینا رو بده. این قول مشهوره، این قول مشهوره که تا الان همین بوده. بعضی میگن نه، اول خمسو بردار بعدن اینا رو بده. بعضی میگن نه، اول اینا رو بده بعدن خمسو بردار. کدومش مشهوره؟ اول اینا مستثنیات رو جدا کن بعد یک پنجم چهار پنجم. احسن؟ الان بحث سر خرج نیست، بحث سر نفل. آره نفل رو بگو یه بار تو ذهنت مرور کن. این میشه یه خوب، این میشه یه خوب که این قولیست که الان ابن جنید داره میگه و خلاف قول مشهوره. قول مشهور اینه که نه، اول نفل رو بده بره بدون اینکه یک پنجم ازش بگیری، بده بره، بعد اونی که مون یک پنجم چهار پنجم. معلوم شد؟ حالا داریم نفله میگیم تا برسیم به معونه. میگه که وفه نفله الخمس لأهلهی. چرا ابن جنید گفته فن نفله الخمس لأهلهی؟ چون ابن جنید یک فقیه شیعه سنیگراه، یعنی به روایات اهل سنت فتوا میداده. بعضی هم میگن مثلا شیعه، مثلا از اول شیعه نبوده. خب میگه ابن جنید گفته اول نفل، اول خمس بعد نفل. چرا ابن جنید، ببخشید، چرا ابن جنید اینو گفته؟ این فقای تعلیله. فقط رویه ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلام قال لا نفل الا بعد. حالا شما چی میگی؟ حالا اون سلب و اینا رو رها کنی، سلب هم گفته، میگه و اما سلب فلل قاتل غیر و مشارکن له اهل الغنیمه، یعنی سلب مال قاتله و بقیه اهل غنیمت درش مشارکت نمی کنن، ولا اهل الخمس، اهل الخمس هم درش مشارکت نمی کنن. یعنی اول سلب بعد الخمس، بالا گفت اول خمس بعدن نفر، پایین گفت اول سلب بعدن خمس. حالا بگو که ببینیم شما بالاخره چی میگید، حرف چی شد بالاخره؟ میگه ولوجه اندی راجع به این، راجع به کل این استثناءات. آقا راجع به کل استثناء نفر، سلب، رز، معونه، اینا مستثنیات غنیمت که اول طبق قول مشهور اول باید گذاشت کنار. میگیم آقای علامه شما چی میگی؟ میگه نزد من اینه، اگر امام تو این چهارتا بر اصحاب این چهارتا شرط کرده بود که اگر تو جنگ پیروز شدیم به شما رزق میدن یا معونه خرج معونه رو بهتون میدن یا نفل رو بهتون میدن یا سلب رو بهتون میدن باید بهش بده، ولی اگه چیزی نگفته بود اول خمس بعدش، این میشه خلاف قول مشهور و موافق لا نفل الا فی الخمس. لا ببخشید، لا نفل الا بعد الخمس. معلوم شد یا نه؟ استشهاد با آیه اینه که عرض کنم حضور شما که چون امام یعنی اول خمس باید بدیم، استشهاد با آیه اینه که آیه داره میگه خمس باید بدیم، غنیمه همش خمس داره، چرا سلب استثناء میکنی؟ چرا نفل استثناء میکنی؟ چرا معونه رو استثناء میکنی؟ چرا رزق رو استثناء میکنی؟ آیه داره میگه همه اینا خمس داره، همه رو باید خمسش بدی، اول خمسش بدی بعد برسی. آیه داره اینه. اما اطلاقش داره شما. از اطلاقش داره استفاده میکنه. حالا ببین من میگم این اشعار به حالا این باید ببینیم چجوری شما چجوری میفهمید فعل امام حجته، یعنی امام این کارو کرد، امام کیه؟ تو این حدیث ببینی، این دو تا حدیث بخونی، حدثنا افغان قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عاصم ابن کلیب از ابو جویریه قال اصبت جرتن حمراء فیها دنانیر فی امارت معاویه فی ارض روم. یه آقایی به نام ابو جویریه میگه من در امارت معاویه در ارض روم یعنی شام که مرز لب روم بوده رفته بودیم تو روم مثلا به جنگیم یا حالا هرچی، میگه یه کیسه پیدا کردم قرمز بود توش دینار بود، حالا تو جنگ بوده تو کجا بوده، احتمالا معاویه هم در جنگ بوده دیگه چون لب به لب مرز بوده. قال و علینا رجل من اصحاب رسول الله، میگه امیر ما علینا یعنی بر ما امارت میکرد، این امارت میکرد و من دارم علینا رجل من اصحاب رسول الله، یعنی ما که رفته بودیم جنگ لب مرز و اینا که حالا دیدبانی کنیم یا جنگ کنیم، یه نفری رو امیر ما گذاشته بودن که از اصحاب رسول خدا بود، من بنی سلم یقال له مؤن بن یزید، اسمش هم مؤن بن یزید، مؤن بن یزید. این مؤن بن یزید میگه و اتیتو بها، میگه این کیسه رو بردم پیش این آقا که امام لشکر، کیسه رو پیدا کرده بودم بردم پیشش گفتم آقا این خدمت شد یخصه ما بین المسلمین تا قسمتش کنه بین مسلمین، فاعتانی مثل ما اعتا رجلا منهم، این کیسه رو برداشت تقسیم کرد بین ماها و همه سهم مساوی داد، هم به من هم به خودش هم به دیگر. ثم قال، بعد به من گفت لولا انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و رأیته یفعله، اگه نبود که من اینو نشنیده بودم از پیغمبر و ندیده بودم که این کارو میکنه، کدوم کارو؟ سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیه و سلم یقول لا نفل الا بعد الخمس، یعنی هیچ به هیچ کی اضافه نباید بدی مگر بعد الخمس، یعنی خمسش بذاری کنار، اذن لعتیتو کرد به تو بیشتر میدادن. قال ثم اخذ فعرض علی من نصیبه فابیت علی قلت ما انا به حق منک، میگه که ثم اخذ و میگه بعد سهم خودشو گرفت. مثلا ده نفر بودن، یکی یه سکه به همه داد، یکی هم خودش برداشت. بعد گفت من از رسول خدا شنیدم که لا نفل الا بعد الخمس، یعنی اول باید خمس رو بزنیم کنار، بعد نفل، بعد نفل بدیم. چرا؟ ممکنه مستخدم اخذ و عرضه. آخه اخذه معمولا با یه فعل دیگه به کار میره به معنی شرع. اخذه خالی به معنی شرع نداریم، جور که من یادم میاد از ادبیات اخذه مثلا یعکلو شروع کرد بخوردن، بعدش فعل بید ارز کنم ثم اخذه و عرضه علیه من نصیبه. بعد اون نصیب خودشو سهم خودشو گفت بیا حالا چون تو چون تو پیدا کرده بودی بیا این پول بیشتر مال تو. میگه من نگرفتم، گفتم نه منم حق مساوی با تو دارم چون پیغمبر گفته لا نفل الا بعد الخمس. حالا این عبارت لا نفل الا بعد الخمس از پیغمبر نقل شد در این دو جا. البته حالا بحث اینجا زیاده. بله اینم یه دیگه گفت و رأیته یفعله، میگه من از رسول خدا شنیدم و دیدم این کارو میکنه. چه کاری میکنه؟ لا نفل الا بعد الخمس، یعنی اول خمس رو میذاره کنار بعدن اضافات رو به دیگران میده. و منم الان دیگه بخوام تقسیم کنم بین اینا دیگه چیزی تش نمیمونه که به تو بدن اضافه تر. بله. خب ظاهرش اینه که مثلا اون افرادی که اونجا بودن مستحق خمس بودن و این تقسیم کرد دیگه چیزی تش نمیمونه، ظاهرش اینه. ولی خب حالا شبهاتی هم اینجا هست. به هر حال الان ایشون داره اشاره به این حدیث میکنه، چون ما غیر از این حدیث دیگه حدیث دیگه ای نداریم. حالا به ان فعله حجتون احتمالاً به اشاره به این و رعیته یفعله داره، ممکنه هم هست به وجوه تاریخی، یعنی به فعل امام. فعل امام یعنی شرط. به ان فعله حجه یعنی چرا میگه اگه شرط کرد بده؟ میگه به خاطر که این شرط کردن امام حجته، یعنی اشاره به اون روایت نداره، داره اشاره به شرط امام میکنه. میگه امام وقتی شرط کرد اول شرطشو بدن بعد خمس بردارن، ولی اگه شرط نکرد باید اول خمسو بدن. ایشون میگه که فعل امام حجته، یعنی اون شرطی که کرده حجته، باید به طبقش عمل کنه. یه بچه ایجابی داره یه بچه سلبی. ایجابیش چیه سلبیش چیه؟ داف کردی پپه؟ اصلا ایجابی یعنی شرط کنه. سلبیش هم که گفته انما غنمتم من شیء، این که داره میگه در کل غنیمت خمس هست، بنابراین نفل استثنا نمیشه. امام منظورش امامه، فعله یعنی فعل امام که شرط کرده بود بر چرا دیگه امام لشکر میگه که قبلا هم گفته که امام لشکر بدون اذن امام معصوم نباید بره جنگ. قبلا هم گفته دیگه، بحث قبلی خوندیم دیگه، گفتیم که اذن امام شرط در امیر لشکر، وگرنه همه پولو باید بدن به امام، همه غنیمتو باید بدن به امام. اینجا داره فرضی رو میگه که امام معصوم یا امام مجازه، یعنی اون کسی که رفته داره می جنگه از طرف امام معصوم رفته می جنگه. خب حالا اینجا یه خود زیادی وایستادین، اجازه بدید که عبور کنیم. چجوری شد الان اوضاع؟ خب یه استراحتی بکنید بعد خدمت شما هست. 10 دقیقه. نه راحت باش، من آبم اینجا هست کافی. نه یه ذره آب گرم اگه بود بلر یه بذارش اینجا هست بیانم برگست کنم. چیزی اتفاقی کنم بازی کنم. چی رو میخوای باز کنی؟
من منطقه
اینو بزن دیگه. اینو میخوای ببینی؟ اینو میزنی نمیاره؟
راست
کلیم کنم زنم خواهم ساتی ببینم میخواه بخواسته داریش اتفاقی شکل نزده
اصلا چرا؟ دستگاهش مهمی بیشتیه راج خیلی
نه
جا اونجا برکت یا جالیه
نه من بیام اونجا دیگه میشه نیم ساعت میخواهم امروز یک بزرگ سر بخواه شما برید در دقیقه بشت یه ساعت بخواه این چیز آب بندنشی چرا اینو اون تو بازم کنم ترجم کنم
اجا همین بگم شما این تلفن بیدیم
این اینترنتی باز کردی؟ آها اینترنتی باز کردی
مشکلی
داره اینترنتی باز کردی اینترنتی یه سری امکانات نداره کنم برنامه رو داری جمعه خب الان تو جستجویی میخوای کتاب رو ببینی ها ما چجوری میبینی؟